چاپچه‌های خودمون، در دستورالعمل‌های خودمون، در بایدها و نبایدهای خودمون که ابلاغ کردیم، خیلی با سر صدا ابلاغ کردیم که اگر این کارو انجام بدید اینطوری میشه، اگر این کارو انجام ندید اینطوری میشه، هم انجام دادن هم انجام ندادن، اصلا اونطوری هم نشده، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. ببینید، ما تریبون رسانه ملی هست و یقینا مسئولین صحبت‌های شما رو میشنون. شما نماینده خیلی عظیمی از دغدغه‌مندان هستید، هم نماینده دانش آموزان هستید که میخواهند، هم دغدغه‌مند معلمی هستید که شاید در امور معیشتی خودش مونده. آقا، معلمی که در امور معیشتی خودش مونده، صادقانه شفاف صحبت کنیم، در امور معیشتی خودش مونده، ما بیایم در مورد هوش مصنوعی از این معلم چی بخوایم؟ بگیم که آقا شما برو خارج از ساعت موظفی خودت دوره ببین، بیا سر کلاس به 40 تا دانش آموز. آقا این بنده خدا اینقدر گرفتاری داره که اصلا به این موضوع انگیزش رو نداره که برسه. ببینید، ما برنامه داشتیم در رابطه با لباس فرم دانش آموزان. من فکر میکنم که دغدغه لباس فرم دانش آموزان در آموزش و پرورش ما خیلی بیشتر از هوش مصنوعیه. من نمیخوام این دوتا رو اهمیتش رو، سختی هاش رو با هم قیاس کنم، اما اهمیتش در ساحت آموزش پرورش رو دارم. آقا به هر حال یه لباس فرم چند تا نمونه پارچه میارن با یه خیاط، بسم الله، آقا میدوزن برای 600 تا دانش آموز. اما هوش مصنوعی، به قول خانم دکتر، اول باید آماده سازی کنی. ببین، هوش مصنوعی میخواد بیاد، اصلا نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا قرار بر این نیست که شما اخراج بشی، قرار بر این نیست که آقا هیچ اتفاقی نمیفته. خانم دکتر، آموزش و پرورش ما چقدر خواهان این قضیه است؟ چقدر خودش دنبال این میره که آقای مجلس، دولت، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، همکاران من در بدنه دولت، آقا من آموزش پرورشم، بچه های شما رو دارم آموزش میدم که بشینه جای شما، به من اهمیت بدین، خواهشان به من اهمیت بدین، بیشتر در این رابطه صحبت کنیم.
حتما. عرضم به خدمتون که واقعا اینه که آموزش پرورش یکی از بزرگترین سازمان ها، بکنم بزرگترین، اگه اشتباه نکنم، بزرگترین زقه سازمان توی کشوره، حالا آموزش عالی هم هست به اون قد و قواره نیست. لایه های این سازمان هم خیلی لایه های زیادیه، یعنی شما از خود دانش آموزا، خانواده هاشون، بعد معلم ها، مدیر و کادر مدارس، بعد تو مناطقمون، حالا استان ها، و این لایه ها خط لایه ها زیاد میشه، تصمیم گیری همیشه سخت میشه. و اینکه اگه بخوایم حالا اغمازم نکنیم، توی خیلی از این لایه‌ها خیلی هم دغدغه‌ای وجود نداره، برای اینکه به قول فرمایش شما همین الان روتینم هم که انجام میدن، کسی بهشون کار نداره، خیلی دیگه محقق میشه دیگه، یعنی میرن سر کلاس بچه‌ها میان و به هر حال داره یه مسیر سپری میشه، و خیلی هم با احترام به همه بزرگوارا،
تخت و وایت بوردی هم که داریم، ماژیکامون تازه خیلیه.
باز من میگم این بس اینطور نیستش، بخوام میگم همه عزیزان این گونه هستن. من خودم سالها معلم بودم، دیدم بزرگوارانی که شبانه روز پای کار بچه ها بودن و کار کردن و اثرگذار بودن. منتها یه قصه هست، من برمیگردم به صحبت اول آقای دکتر، ارزش چیه؟ ارزشی که میخوایم خلق کنیم چیه؟ وقتی ارزش من هنوز کنکوره، وقتی ارزش من هنوز دانشه، وقتی ارزش حفظ جدول مندلیف توی شیمیه، فرمول‌ها رو حفظ کردنه، شما نمیتونی بیای بگی خب الان اگه مهارت داره بچه ندی، پس مثلا نمیتونه درست زندگی کنه. به نظرم یه تغییر از بالا میخواد. بله. که بقول فرمایش شما زیاد از این ابلاغا داشتیم.
بله.
یه تغییر از پایین میخواد. شما وایسین تا حالا مدیرا درست بشن، وایسین سازمان درست بشه، یعنی چه اتفاقی به نظرم نمیفته. و به قول فرمایش شما، یکی از استاد ما بنده خدا میگفتش که حالا نقد بدین، دالو هیچ وقت انجام ندین، نق نزنین هیچ وقت، یه راهکار ارائه بدین که بشه مثلا وقتی واقعا فرض به بودن نبودن، دغدغه زندگی یادن بودن نبودن همین الانشه، شما انتظار توسعه نمیتونی ازش داشته باشی.
خب اگه باشه چه تغییراتی داریم ما؟ اگه هوش مصنوعی باشه، کدوم حوزه آموزش پرورش آره تغییراتی خواهیم
همین رو خواستم عرض کنم. خیلی فکر میکنن که حالا من یه مثال بزنم از مثلا این پریزای برق، شما یه پریز برق دارین که یه دو شاخه بهش وصل میشه. خیلی ها فرض میکنن که اگه مثلا هوش مصنوعی بده بار اضافه یا قرار تحمیل کنه، ساعت‌های زیادی ازش میگیره، بلد نیستن سمتش برن، در حالی که اتفاقا اینطور شبیه صلاحیه عمل میکنه، کمک میکنه که از همون منابعی که داری بهتر استفاده کنی و
تسهیلگر
این نگرش اگه باشه خیلی راحت میکنه کارا. الان اسیستنت ها یا دستیارا تو هوش مصنوعی خیلی مطرحن، تو دنیا خیلی مرسوم، سال هاست که جا افتاده. عرض کردم مثلا اون چتبات های خیلی خیلی ساده که پرسش پاسخ انجام میدن، یه بیس دانشی پشتشونه که بر مبنای اون عمل میکنن، تا تحلیلگرایی که توصیه میکنن و توصیه ها رو انجام میدن. من به نظرم روی بحث یادگیری شخصی سازی شده الان خیلی هوش مصنوعی میتونه کمک کنه که دغدغه آموزش پرورش ما هم هست و به نظرم میتونه به این سمت حرکت کنه و گام های خیلی خوبی هم برداره. کار خیلی سختی نیست و به نظرم ابزارش رو یکم راحت تر از بقیه موارد همین الان داره. مگه بخوایم به سمت حرکت کنیم، سامانه ها، پلتفرم هایی که کمک میکنه به اتوماسیون کردن. حالا اتوماسیون کردن معنی هوش مصنوعی نمیده، اما یه جوری کمک به زیر ساخته میکنه. مثلا میگم اگر بتونیم در حد آزمون ها رو ببریم سمت هوش مصنوعی، تصحیح، نمره دهی، فیدبک دادن، بازخورد بچه ها، کاری که از این جنس باشه، مثلا معلم وقتش آزادتر میشه که به بچه ها مهارت فکر کردن رو یاد بده. یکی از چیزایی که هست این که سالهای آتی ما خیلی از مشاغلمون قراره که از بین برن، ولی واقعیت اینه که مشاغل از بین نمیرن، دقیقاً قراره جایگزین بشن. همین الان ربات‌ها توی کارخونه جایگزین کارگرای ساده ممکنه بشن. آینده جایگاه انسان‌هایی که درست فکر میکنن و این مرحله فکر کردن چیزی نیستش که بتونه هوش مصنوعی جایگزینش بشه، واقعاً به نظرم هیچ وقت. ارتباط عاطفی و حسی با اینکه هوش مصنوعی خیلی پرورش پیدا کرده،
نیروی انسانی هست که نیروی انسانی ماهر که به هوش مصنوعی هویت میده.
دقیقاً به نظرم هنوز تو اینجاها جای کار زیاده. اون حس اطمینان، حس حمایت، ما بچه‌های با نیازهای ویژه داریم تو آموزش پرورششون، بچه‌های نابینا، بچه‌های معلول، بچه‌ای که ناشنوا هستن. هوش مصنوعی به بچه‌ها خیلی کمک میکنه به نظر، یعنی ابزار در اختیارشون قرار میده، معلم‌ها دستشون بازتر میشه برای اینکه بتونن مهارت‌های زندگی رو به این بچه‌ها آموزش بدن. به نظر چون فناوری که هست و تحصیل کننده است، اگه به نظرم یک دو سه تا از این گام‌ها رو هم آموزش پرورش شروع بکنه، هم امکانش رو داره، هم اثرگذاری مثبتش رو خواهد دید ان شاءالله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. یه سری حرفای امیدوار کننده شنیدیم، خوب بود، خیلی خوب بود. آقای دکتر نوظهوری، هوش مصنوعی چقدر آموزش و پرورش ما رو، تعلیم و تربیت ما رو میبره به سمت عدالت آموزشی؟
بسیار خوب. ببینید کاربرد هوش در یادگیری رو ما اگر بخوایم بحث بکنیم، هوش در یادگیری بچه ها چه نقشی داره؟ همون نقش رو هوش مصنوعی در یادگیری بچه‌ها داره، چون
بله.
این هوش مصنوعی هم یه جور قابلیتیه که با ظرفیت‌های در واقع شبیه هوش انسانی ساخته شده، حالا هرچند ناقص، هرچند محدود، هرچند در حال رشد، ولی یک فرد عادی، یک دانش آموز عادی از هوشش استفاده می‌کنه، به قول خانم دکتر، در سازگارسازی خودش،
بله.
در توانایی آموختن خودش، کسب دانش خودش و بسیاری از مسائل و مشکلات خودش رو حل میکنه.
بله.
هوش مصنوعی هم تو آموزش پرورش اومده یه سری مشکلات رو حل کنه، هرچند فرصت‌های بیشماری داره که خانم دکتر به پاره‌ای از اونها اشاره کردن، چالش‌های زیادی داره، خطرات زیادی داره. ما اینها رو هم باید بگیم، وقتی یک فناوری میاد با خودش در کنار اون فرصت‌ها این مشکلات رو هم میاره که ما باید تدبیری بکنیم که اینها رو کنترل بکنیم و به نحو احسن از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. چه بخوایم چه نخوایم، عدالت آموزشی الان که الان در کشور ما نیست. اینم فقط به این که معلم خوب نداریم یا فضای خوب نداریم اینا نیست. بله. توزیع یکسانی گاهن نداریم، توزیع بله. یکسانی نداریم. خیلی از مناطق ما برخوردارن، خیلی از مناطق ما کم برخوردارن، اما هوش مصنوعی زمانی میتونه به عدالت آموزش نزدیک بشه که ما اگر بحث فرصت‌ها رو در نظر بگیریم، مدیریت زمان، شخصی سازی یادگیری که خانم دکتر گفتن، و این که ما باید به این سوال جواب بدیم که هوش مصنوعی چطور میتونه کیفیت آموزش رو بالا ببره.
بله.
چطور میتونیم هوش مصنوعی، آره، چطور میتونیم دسترسی دانش آموزان و فراگیران رو به این در واقع ابزارها و به این زیرساخت فراهم بکنیم. هوش مصنوعی چطور میتونه در ایجاد طرح درس، طرح‌های درسی و یا چطور میتونه منابع آموزشی و برنامه‌های درسی رو با استانداردهای یادگیری همسو بکنه. ما وقتی میخوایم برنامه‌های درسی رو بررسی بکنیم، معمولا 9 تا عنصر یا 10 تا عنصر، حالا کلاین میگه 9 عنصر، عنصر نهگانه کلاین هست، اکر میگه 10 عنصر، ما اگر اینها رو بچینیم در واقع جلو چشم خودمون، مثلا طرح اهداف، اهداف آموزشی چی هست؟ ببینیم آیا هوش مصنوعی در طراحی این اهداف آموزشی، تدوین این اهداف آموزشی میتونه به ما کمک بکنه؟ مورد دوم، عنصر دوم برنامه درسی محتوا هست. آیا هوش مصنوعی میتونه محتوای مناسبی در اختیار فراگیران من قرار بده؟ آیا ابزاری داریم؟ که داریم، حتما خانم دکتر هم اشاره کردن، برای تولید محتوا. دانش آموزان من میتونن در کنار معلم خودشون این محتوا رو تولید بکنن؟
خودتون این سوالا سوالهای بدیهی نیست، این سوال بنده از شماست. ببینید، آیا هوش مصنوعی میتونه برای ما محتوا تولید کنه؟ بله میتونه. بله. آیا به درد بچهای من میخوره؟ یقینا میخوره. آیا مدرسه من رو ارتقا و توسعه میده؟ یقینا میده. حالا اگر جایی هم داده ها، اون نتایجی که گرفتم از این هوش مصنوعی ماشینیه، من میتونم بیام اونو انساریزش کنم، یعنی میتونم بیام بومی سازیش کنم. اون هوش مصنوعی به من این اجازه رو میده که نتایجی که به دست اومده بیام اون رو بومی سازی منطقه خودم کنم، جغرافیای خودم کنم. یقینا آموزشی که مثلا من در تهران میبینم با آموزشی که شاید در یک استانی در جای دیگری دارن دانش آموزان عزیز میبینم متفاوت باشه. بنابراین این هوش مصنوعی، سوالهایی که الان شما دارید میکنید،
اصلا ببینید کار هوش مصنوعی همینه. مگه نمیگیم اون باید پردازشگر داده ها و کلان داده هاست دیگه؟
بله دقیقاً همینطوره.
وقتی دانش آموز یک پرسشی رو مطرح میکنه، هوش مصنوعی میتونه این پرسش رو پاسخ بده و حتی میتونه پرسش های بعدی فراگیران و دانش آموزان رو پیش بینی بکنه. میتونه در سنجش در واقع یادگیری و آموخته‌های دانش آموزان کمک بکنه، زمان مدیریت بشه به این طریق و معلم به جای اینکه وقت زیادی رو صرف مثلا حضور و غیاب بکنه، صرف سنجش و ارزشیابی که خانم دکتر گفتن بکنه، اینا هوش مصنوعی به راحتی میتونه با اون ابزارهایی که هست این کار انجام بده. بله. و بهتر هست به نظر من. و یه نکته‌ای که حالا من فراموش کردم، نیازهای بومی هر منطقه متفاوته، دانش آموز نیازهاش متفاوته، تفاوت‌های فردی داریم. هوش مصنوعی میتونه به خاطر اون انعطافی که داره نیازهای دانش آموزان رو تحلیل بکنه و با توجه به تفاوت‌های فردی اونها، با توجه به سبک یادگیری اونها در واقع تعامل داشته باشه با فراگیران.
خیلی متشکرم. بله، فرمایش شما درسته و اینکه هوش مصنوعی برای ما خیلی کارها میتونه انجام بده. دغدغه ما این هست که هوش مصنوعی اون عاطفه آموزشی رو مبادا از بین ببرد. این شاید سوال یکی از اولیا بود که زمانی پرسید. چرا؟ چون میگه اون رابطه عاطفی و احساسی که بین دانش آموز و معلم هست، که شاید این احساس سالیان سال یک الگوی رفتاری و عملکردی برای دانش آموز باشد، با حضور هوش مصنوعی
در ارتباط دو طرفه و چهره به چهره.
درود بر شما. یقینا این احساس، این عاطفه نیست. یک معلم میاد یک کارایی رو انجام میده که شاید هوش مصنوعی با اون ظرافت این رو نتونه انجام بده، چون یه ماشینه دیگه، یه رباته. ولی معلم با اون نگاه خودش، با اون حس خودش، با اون لحن مهربانانه خودش میاد، اصلا یک الگو میشه برای یک زندگی. خانم دکتر بافنده، از این عاطفه و احساس از شما بپرسیم.
واقعیت اینه که حالا چند سال پیش سری از این فیلم‌های علم تخیلی ساخته می‌شد که هوش مصنوعی خیلی پررنگ نشون می‌داد که حالا می‌تونه بفهمه، فکر کنه و تصمیم بگیره و حتی حس کنه.
بله.
با پیشرفت تکنولوژی داشتیم، حالا از وب 2 و وب 3، حالا وب 4 و غیره، کم کم سعی کردن که حواس آدم هم در حقیقت به این نسل های تکنولوژی اضافه کنن که حالا لامسه و بویایش و غیره. هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که برسیم به قصه‌ای این شکلی. الان تو نسخه جدید مثلا GPT 4 و پلاس و غیره، با شما همدلی میکنه، حالا شاید کلمش خیلی درست نباشه، ولی سعی میکنه که از دقیقاً آنالیز فرکانس صدای شما و تشخیص چهره شما، اسکن چهره شما، این حالات رو دقیقاً آنالیز کنه و بفهمه که شما عصبانی هستین، خوشحال هستین، ناراحت هستین. بله. اتفاقاً این هم مثبت آموزش پرورش، بلکه ما همیشه این فکر میکردیم که تو کلاس 40 نفره معلم هر چقدر چشم بچرخونه باز از دستش در میره. اگه یه دقیقه دستیاری باشه که بتونه آنالیز کنه و فیدبک بهش بده هر چند دقیقه یه بار که حال و هوای بچه‌ها چیه، خیلی کمک میکنه به معلم.
VAR کنه
دقیقاً کمکش کنه که بتونه داشته باشه. ولی باز هم هیچ وقت جایگزین، حالا شاید سخت باشه واجهش، نه که احساسات از روح لطیف آدمی میاد، از چیزی میاد که هیچ وقت ماشین نمیتونه داشته باشه اون بسار. هر چقدر که آنالیز کنه باز آنالیز ماشینی که داره انجام میشه و کار بسیار سختیه. یا اینکه واژه شبیه همدلی، شبیه حمایت، واژه که از این جنس هستن روش خیلی کمه. من یادم زمان کرونا هستنه که دغدغه این بود که بچه دبستان حتی یک روزم شده حتما برن مدرسه رو، حالا با ملاحظاتی که داشتیم که بیماری و اینکه الان شاید دقیقاً تو فضا باشن. آموزش آنلاین خیلی پیشرفت کرده، منطقه که همین که میری معلم دست میذاره روی شونه دانش آموز، یه کلمه‌ای بهش گفته میشه، دقیقاً نگاهش میکنه، اصلا زمین میخوره، همگرایش بلندش میکنه. بچه‌ای که از این قصه اتفاق میفته هیچ وقت با هوش مصنوعی دقیقاً رقم نمیخوره و به نظرم هیچ وقت نمیتونه جایگزینش بشه. اما یه قصه‌ای هست تو صحبت‌های دو تا فرمودن، به نظرم یه قصه خیلی پررنگه. دانش آموز ما الان میتونه مسئله رو دیفرانسیل بده، هوش مصنوعی حل میکنه، با جواب بهش تحویل میده. سخت‌ترین مسائل فیزیک رو حل میکنه، تو دبستان چه بپرسش جواب میده. منتها من نگرانی خودم حالا به عنوان یه مادر همیشه این شکلیه که خب بچه من سوال میکنه و اون بهش پاسخ میده، از کجا میفهمه پاسخ چقدر ولیده، چقدر درسته، چقدر بدون خطر، چقدر بدون سوگیریه، چقدر اعتبار داره. چیزی که عرض کردم اینه که شاید یکی از راهبردهای اصلی آموزش پرورش
آره
حتما این هستش که بعد به سمت این بریم که این دقیقاً عوامل منفی هوش مصنوعی هم براش راهکار داشته باشیم که بچه‌هامون تکنولوژی زده نشن ان شاء الله.
خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه‌ام نزدیک میشیم، آقای دکتر نوظهوری کلام پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد عواطف صحبت کردید، حالا در واقع مربوط میشه به اون هم خطرات و تهدیدها. من چند موردی که به ذهنم میاد، مثلا همین پیامدهای اخلاقی و اجتماعی فناوری‌های مختلف هوش مصنوعی، اینا باید تجزیه و تحلیل بشه. امنیت داده، اطمینان از حریم خصوصی باید در واقع تضمین بشه و بچه‌ها یاد بگیرن اینه که بچه‌ها هویت خودشون رو نبازن و سرگشته و گمگشته تو این فضا و این ابزار نباشن. این خیلی عنصر مهمیه. زمانهای ما آموزش ما طوری بود که ما تو دریای خودمون، ساحل خودمون بازی می‌کردیم، ولی الان این دریا مواج شده، این دریای تکنولوژی مواجه و هر لحظه ممکنه
تقریباً همین قصه است و همین
بله درسته، ولی ببینید بچه‌ها جلوتر از ما هستن، بچه‌ها جلوتر از ما هستن و چه بسا دوچار این گمگشتگی هویت بشن. این هویت برای ما خیلی مهمه، داشتن هویت ایرانی، هویت اسلامی، با امید روزی که دوچار در واقع دستخوش این عواطف و این خطرات و چالش‌ها نشیم و به نحو مطلوب بتونیم از این فناوری بهره ببریم.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو در استدیوی رادیویی گفتگو همراه بودید. خانم دکتر حمیده بافند، فناوری و نوآوری انجمن علمی آموزش و توسعه. خانم دکتر سپاسگزارم و از مسئلتون خدافظی میکنم. همچنین جناب آقای دکتر رامین نوظهوری که ما را همراهی کردن، پژوهشگر تعلیم و تربیت. آقای دکتر سپاسگزارم از اینکه ما را همراه بودید و از مسئلتون خدافظی میکنم. و اما شما همراهان و شنوندگان همیشگی که تا این ساعت ما را همراه بودید با موضوع بررسی جایگاه و تأثیر هوش مصنوعی در نظام آموزشی آموزش و پرورش، خیلی سپاسگزارم از این که مثل همیشه گفتگوی علمی رو تنها نگذاشتید و موج رادیو گفتگو رو تغییر ندادین. انشالله تا برنامه دیگر و گفتگوی علمی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان عالمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کشور داره
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 21:56 است. از ساعت 14 افتخار همراهی شما رو داشتیم در بخش اصلاحی برنامه های امروز رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید. یک برنامه کوتاه دیگر تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میرسونیم که این برنامه در کوچه باغ واژه‌ها هست. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش اصلاحی با شما خداحافظی میکنم و همین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. در کوچه باغ واژه‌ها تقدیم به شما.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. خدا رو شاکرم که بار دیگر فرصتی فراهم شد تا خدمت شما عزیزان باشم. در این برنامه از سلسله برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها درباره دو واژه عرایزی رو خدمتون مطرح می‌کنم. شما عزیزان احتمالاً واژه میکرو کامپیوتر رو شنیدید. همونجور که می‌دونید فرهنگستان زبان برای واژه کامپیوتر معادل فارسی رایانه رو استفاده کرده و در واقع به جامعه فارسی زبان معرفی کرده. واژه میکرو کامپیوتر معادل فارسی ریز رایانه براش در نظر گرفته شده. ریز رایانه رایانه‌ایه که پردازندش معمولاً از یک تراشه تشکیل میشه و کارهایی که لازمه با استفاده از اون تراشه صورت میگیره. واژه بعدی که حتما شما عزیزان بارها و بارها اون رو شنیدید واژه میکروفیلم هست. واژه میکروفیلم معادل فارسی ریز فیلم براش در نظر گرفته شده. ریز فیلم، فیلم های یک متن چاپی یا تصویری از اون در واقع کتاب یا متن که در مقیاس بسیار ریز کاربری پیدا کرده. همونطور که از این واژه متوجه شدید، معادل فارسی برای واژه فیلم در نظر گرفته نشده و واژه فیلم به همین شکل در زبان فارسی پذیرفته شده. بنابراین قرار نیستش که ما برای واژه فیلم معادل فارسی قرار بدیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
سینما زاویه عنوان برنامه است از رادیو گفتگو که در ابتدای بخش سوم برنامه ها به طور زنده و مستقیم تقدیم میشه.